مقدمه ای که مرحوم محقق اصفهان رضوان الله علیه در این مقام ذکر کرده بودن که تحقیق عنوان مانع و عنوان قاطع بود، که فرمودن عنوان مانع در جایی به کار برده می شود که شیء عدم او در فعلیت ترتیب اثر دخالت داشته باشد. قهرن چیزی که عدم او در فعلیت شیء تأثیر بگذارد در مرحله تأثیر گذاری شیء و فعلیت تأثیر باشد، قهرن در اینجا اگر امر وجودی باشد شرط نامیده می شود، اگر امر عدمی باشد تعبیر می شود به مانع. چه این که اگر عدم شیء دخیل شد وجود او می شود مانع. پس در فعلیت ترتیب اثر هر یک از شرط و مانع دخیلند، ناید شرط به عنوان امر وجودی و مانع به عنوان امر عدمی. و ما له دخل فی فعلیت تأثیر اما ان یکون وجودی ان که یسمى به شرط، یا عدمی ان که یسمى به مانع شود. حالا مانعیت وجود به این است که هر جزئی از اجزاء سابقه دارای مقداری از استعداد باشند که با آمدن این شیء یعنی نمر وجودی یا استعداد اون چه که گذشته است از بین می رود، که این رافع است مضافا بر این که مانع هم هست، یا این است نه استعداد سابق کاری ندارد، نمیذارد اون استعداد ادامه پیدا کند. اینجا تعبیر می شود به قاطع، چون جلوی ادامه استعداد و رسیدن به اون آخرین جزء تا در نتیجه مستعد له تحقق پیدا بکند رو میگیرد. لذا این در حقیقت استعدادی که شروع شده است از اولین جزء و خاتمه پیدا میکند به آخرین جزء، اون استعداد را قطع کرده است. لذا می فرمایند در رابطه با عنوان مانع، یا به این است که هر جزئی می فرمایند مقداری از استعداد داشته باشد که به تدریج استمرار پیدا می کند تا برسد به مرحله ای که آخرین جزء پایان بپذیرد و نتیجتا مستعد له محقق بشود، یا اینکه باید بگیم هر جزئی مقداری از غرب به مستعد له و اثر ناقص دارد و استکمال اون اثر تدریجی است تا به مرحله‌ای برسد که به اصطلاح اثر تمام بشود و اثر کامل حاصل بشود. مانع میاد این اثر رو چکار می‌کند؟ آها، برمی‌دارد. پس مراتب باقیه از این اثر بعد از رفع اثر سابق دیگه معقول نیست محقق بشود. با برداشته شدن اثر اجزاء سابقه دیگه محال است که اون به اصطلاح اثر به مرحله نهایی برسد و کامل بشود. و گاهی عرض کردیم که مانع رافع اثر نیست، فقط دافع است. اون چیزی که گذشته به حال خودش باقی است به اعتبار تشیع لا ینقلب اما هو علیه. اون چیزی که باقی مونده است اگر زمینه بشود بدون مزاحم قهرن اثر خودشو خواهد گذاشت، ولی اگر زمینه بشود با آمدن این مانع این میشود اسمش دافع، یعنی جلوی تأثیر باقی را میگیرد. باقی مونده از اجزا دو جزء، مثلا آمدن این زائد جوریست که جلوی زمینه شدن اون دو جزء یا اون هشت جزء سابق و تأثیر گذاشتن مجموع در حصول اثر واحدی که برای مرکب هست گرفته می شود. لذا اینجا این شیء زائد عنوان رافع را ندارد، چرا؟ برای خاطر این تغییری نداد در اون اجزای سابقه و به نسبه به اجزای لاحقه هم که تحقق پیدا نکرده هنوز که بخواد تغییری در او بدهد. فقط کاری که می کند این است که جلوی زمینه شدن اجزای لاحقه به اجزای سابقه را می گیرد، نتیجتاً نمی گذارد این مجموع اثر خاص خودشان را داشت، لذا دفع اثر می کند نه رفع اثر، جلوگیری از ترتب اثر می کند نه اینکه اثر را بردارد. پس نه از اجزای سابقه اثری را بر می دارد، نه به نسبه به اجزای لاحقه تأثیر خاصی می گذارد. فقط اثر این شیء زائد این است که جلوی تأثیرگذاری مجموع را میگیرد، نه اینکه بردارد چیزی، چیزی بر نمیدارد، جلوگیری از پیدا شدن اثر برای مجموع میشود. و گاهی از اوقات هست که شیء هم رفع دارد و هم دفع، سه صورت. پس گاهی رافع اون فقط و گاهی دافع اون فقط و گاهی هم رافع است و هم دافع. در اینجا عنوان قاطع را می‌فرماید نیاورید، چون وقتی هم رفع کرد و هم دفع دیگه چیزی باقی نگذاشت. به نسبه به اجزای سابقه رافع باشد، به نسبه به اجزای لاحقه دافع باشد، که این زائد شأنش این باشد که هم اون چرا که تا کنون پیدا شد بردارد. حالا اینجا نگید آقا خب چون این اثر اولا امر اعتباری و اشاره اعتبار کرده برای این مجموع، خیلی معونه ندارد رافعیت به نسبه به اجزای سابقه، به نسبه به اجزای لاحقه هم که دافع است. خب پس در نتیجه اثری نمیماند برای این اجزا. پس اگر اثری برای اجزا نمان چیزی نبوده که بگیم این قطع بکند. پس بنابراین اگر ما بخواهیم در اینجا قاطع را تصور بکنیم به این نحو است که بگیم مرکب از اجزای متعددهی تشکیل شده است، با وجود این زائد نسبت به اون چی که گذشته است رافع است، نسبت به اون چی که باقی مونده است دافع است. پس هم لزائده رفع اون و هم دفع اون، رافع اون به نسبت به اجزای سابقه، دافع اون به نسبت به اجزای لاحقه. این معنا هست. ولیکن ما اگر گفتیم این زائد قاطع اون به صورت این، میتوانیم کشف کنیم که این مرکب ما اجزای مادی داشته است که عبارت باشد از نفس اون اجزا و یک هیئت اتصالیهی داشته است که تعبیر میکنه از او به صورت این مرکب. وقتی عنوان قاطع را به او دادیم، این کاشف از این است که پس هیئت اتصالیهی تا کنون داشته است که اون هیئت اتصالیه با آمدن این از بین رفته است. به این اعتبار می شود که قاطع هم هست. پس جمع بین عنوان قاطعیت و رافعیت این است که رافعیت را با ملاحظه به اجزای مادی مرکب قرار می دیم، دافع و رافع را، دافع اون و رافع اون به نسبه به نفس الاجزا در مقام مقایسه با اثر. اجزای سابقه می شود این زائد رافع تأثیرگذاری اونها و به نسبه به اجزای لاحقه می شود دافع. پس دافع و رافع مربوط شد به اجزای مادیه مرکب، اما عنوان قاطع اون کاری به اجزای سابقه و لاحقه از نظر اثر ندارد. این ناظر است به اون هیئت اتصالیهی که اجزا فی ما بینها وجود داشت، اون هیئت اتصالیه رو بر می دارد. وقتی هیئت اتصالیه برداشته شد میگن آقا قطع کرد، یعنی متصل بودن حالا منقطع شدن. پس عنوان قاطع راجع به هیئت اتصالیهی که بین اجزای مرکب وجود داشت که از اون تعبیر می شود به صورت مرکب. پس این مرکب لهو مادتون و صورتون، ماده او با آمدن این زائد بعضی از اجزا رفع می شود اثر و به نسبت به بعضی دفع می شود اثر، ولی صورت او که صورت عبارت است از هیئت اتصالیه بین الاجزا، این با آمدن زائد قطع می شود. پس زائد سه عنوان پیدا کرد: رافع، دافع و قاطع. لذا می فرماید قاطع شأن او این نیست که رفع اثر کند، نه اثر اجزاء مادیه را رفع می کند، نه اثر به اصطلاح جزء سوری را رفع می کند، چون کاری به مسئله تأثیرگذاری نیست. کار قاطع فقط مسئله این است که به اصطلاح هیئت اتصالیه را برمی دارد. زمان فرمایند شأن مانع این است که به هر حال رفع اثر کند، شأن قاطع فقط ناظر است به نفس جزء سوری و اون هیئت اتصالیه. لذا آمدن قاطع با جزء سوری منافات دارد و مضاد با اوست، نه اینکه اثر جزء سوری را بردارد، کاری به اثر برداشتن نیست. پس فرق بین قاطع و مانع و رافع با این مقدمه روشن شد که کجا ما تعبیر رافع را میاریم، در کجا تعبیر مانع باید بیاد و در کجا عنوان قاطع به کار برده میشود. عنوان قاطع کاری اصلا به مسئله تأثیرگذاری اجزا چه به عنوان جزء سوری چه به عنوان جزء مادی نیست. اذا ما برای جزء سوری هم اثر قائلیم و اون این است که میگیم آقا مرکب وقتی تام الاجزاء و شرائط شد اثر مربوط مرتبط مترتب میشود. اثر گرچه مال اجزاء است، نفس اجزاء، اما نه اجزاء متفرقتن. اگه کسی تکبیرات الاحرام رو ساعت اول صبح بگه، بعد از 10 دقیقه یک مثلا فرض کنین سوره ای بخونه، بعد از 5 دقیقه رکوع، بعد هم این که همه اجزا را آورده دقت دارین، ولی در این حال این صلات نیست، چون اون صلاتی که اثر مترقب از او از نظر شارع بر او مترتب بشود باید دارای هیئت اتصالیه باشد. پس هیئت اتصالیه هم نقش دارد در ترتیب اثر، ولی قاطع نمیاد جلوی ترتیب اثر او را بگیرد، میاد نفس هیئت اتصالیه را از بین میبرد. مانع و قاطع اینا رو فرقا رو دارد، چند جهت فرق هست. مانع و قاطع خود اجزا را از بین نمی بردن، اثر اجزا را یا بر می داشتن یا جلوی ترتب اثر را می گرفتن. رافع اثر را بر می دارد، مانع جلوی ترتیب اثر را می گیرد، ولی قاطع میاد نفس جزء سوری که هیئت اتصالیه است را به هم می زنه. پس یک تفاوت در حقیقت ماهوی بین قاطع و عنوان رافع و مانع وجود دارد، که اون دو یعنی مانع و رافع کاری به خود اجزا ندارن، جلوی ترتیب اثر اجزا رو میگیرن و از ترتب اثر بر اجزا جلوگیری میکنن یا بر میدارن، ولی خود اجزا رو دست نمیزنن، اجزا به حال خودش هست، اثر یا برداشت نمیشود یا نمیگذارد اثر متردد بشود. ولی در باب قاطع کار به خود جزء سوری دارد و خراب میکنه جزء سوری را، هیئت اتصالی او رو کلا به هم میزنه. یک تفاوت ماهوی اینجوری بین اون دو تا به قاطع موجود است. حالا این مقدمه که دانسته شد، اینهایی که خواستن صحت عمل با وجود این جزء زائد را مستند به براءت از زائد نکنند و سراغ استصحاب صحت رفتن، باید ببینیم که این صحتی که خواستن استصحاب کنن که قبل از آمدن زائد گفتن این مرکب صحت داشته از اجزای او، حالا با آمدن زائد ما استصحاب میکنیم همون صحت را، چون شک داریم که آیا خللی به واسطه آمدن زائد چه به عنوان رافع یا به عنوان دافع مانع یا به عنوان قاطع آیا ایجاد شده یا نه، استصحاب بکنیم صحت را. اون صحت مستصحبه به چه معناست؟ یک معنا این بود که به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به باشد. به این معنا نمیتوانیم ما استصحاب بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که کسی نمیتواند بگوید که آقا مطابقت اجزای معتیون به با مأمورون به اوامر زمینیهی که متعلق به اون اجزا بود. اینا دیگه دیروز توضیح دادیم که گفتیم هر جزئی امر زمینی دارد، گرچه امر واحد روی مرکب رفته است، اما به تحلیل عقلی هر کدوم از اونها دارای امری هستند. اجزاء سابقه بر این شیء زائد با قطع نظر از آمدن زائد، آیا اون اجزا را کما هیه که امر به اونها تعلق گرفته است امر زمینی اتیان کرده مکلف یا نکرده است؟ تردیدی نیست در این که اون اجزا را اونجوری که مولا خواسته است آورده است قبل از آمدن زائد. اونا متیقن الحصول هستند، بالفعل مشکوکت الحصول نیستند. به این معنا نمیتوانیم باشد. چرا؟ برای خاطر این که ما نسبت به اجزاء سابقه که متیقن الصحه هستند الان شک در صحت اونها نداریم، بلکه الان هم یقین داریم اونا صحیح هست. یعنی همونجوری که مولا خواسته بود آورده شد و اونها دیگه تغییری درشان نیست. پس صحت به معنای این که اجزاء سابقه متیقنات و صحه بودن، این یقین به صحت الان هم موجود است. ما سلام داریم تردیدی در این که الان این ها صحت دارن یا ندارن نداریم، یقین داریم که الان هم اونا صحیح هست. پس اونا مشکوکت و صحه نیستن فعلا، متیقنت و صحه هستن بالفعل. یعنی همونجور که سابقا صحیح بودن الان هم صحیح هستن و با آمدن زائد هم اونها خراب نشده، با آمدن زائد اونها خراب نشده. فارسی کلام اینه. پس صحت به این معنا که اجزاء سابقه مطابق با امر زمینی بودن بودند و هستند و خواهد بود، این راجع به اجزاء سابقه. این صحت به معنای این که اجزاء سابقه حیثیتی دارد، این تعبیر غیر از تعبیر صاحب کفایه است و ادب از اوست. صحت به معنای این که این اجزاء سابقه قابلیت این را دارند که اگر اجزاء لاحقه به اونها زمینه بشود کماهی حقها مرکب محقق می شود. این معنا متیقن است، این هم الان شک در بقایش نداریم. یعنی این استعداد و قابلیت رو داشتن، الان هم این استعداد رو دارن. در اونا که تغییری ایجاد نشده است که ما الان شک کنیم که آیا این استعداد مونده یا نه، این استعداد الان هم هست. قطع به این به اصطلاح صحت معنای دوم که بقا استعداد باشد هیچ منافات ندارد که بعد از آمدن این عارض که عبارت است از شیء زائد، بعد از آمدن او ما شک کنیم که آیا انضمام ممکن هست یا نه. از یک طرف قطع داریم به نسبت به اجزای سابقه، از طرفی با آمدن این زائد شک میکنیم که آیا الان لحوق اجزای لاحقه آیا مفید فائده هست یا نیست. این دوتا با هم سازگارن، یعنی یقین به اون صحت موجب این نیست که ما یقین به اصطلاح تأثیرگذاری اجزای لاحقه داشته باشیم بعد لحوق. نه، میتونیم شک کنیم. شک هم دو طرف دارد، یک طرفش این است که امکان لحوق باشد و تأثیر بگذارد و یک طرفش این است که نه، این لحوق مؤثر نباشد با آمدن این زائد و فایده‌ای برای این بر حال اجزای لاحقه نباشد. معنای شک اینه دیگه. لذا فهم قطع به این صحت منافاتی با شک در انضمام و امکان تأثیرگذاری برای اجزای لاحقه نیست. چرا؟ چون میفهمند در صدق قضیه شرطیه در منطق خواندید که لازم نیست که دو طرفش حتما صادق باشد، چون فرض در قضیه شرطیه است، در قضیه شرطیه امکان هم باشد که کفایت میکنند. پس این صحتی که استصحاب میشود به چه معناست؟ به معنای بقای اجزاء سابقه بر استعدادش است. خب استعدادی که مترتب بر اونها میشد چطور؟ میگیم آقا یک استعدادی این اجزای سابقه داشتن که اگر اجزاء لاحقه زمینه میشد اثر خاص مترتب میشد. با نب اگر این زائد نمی آمد، ما این استعداد اجزای سابقه که برای لحوق اجزای لاحقه و ترتب اثر وجود داشت یقینی بود برای ما. با آمدن این زائد ما شک میکنیم که کار اونا آیا خراب شد از این حیث، نه از حیث این که صحت دارد اون اجزا، نه از حیث این که اصل اون استعداد موجود هست یا نیست. این دوتا برای ما متیقن الوجود هست. نمیدانیم اون استعداد به گونه ای هست که با لحوق اثر خاصی که بر مرکب مترتب میشد مترتب بشود یا نه این نمونده. این برای ما شک مشکوک است. چرا؟ چون با آمدن این زائد شک داریم که با زمینه اون دو جزء دیگر به اجزای سابقه آیا اون اثر مترقب مترتب میشود یا مترتب نمیشود. در نتیجه ما شک میکنیم استصحاب بقا میکنیم. این حالا تقریب استصحاب هست. بقا اجزا لذا میفرمایند معنای صحت بقا اجزا سابقه الا ما کان لها من الاستعداد المترتب علیها، یا اینجور، یا میگه مستصحب عبارت است از اون اثر ناقصی که حاصل میشد از اجزای سابقه. با آمدن این عارض که عبارت است از شیء زائد، بقای اونها بعد از عروض عارض مشکوک است، لذا استصحاب میشود. پس بنابراین صحت را به مطابقت معتیون به با مأمورون به نزنید و صحت را به معنای اصل اثر برای اجزا با قطع نظر از اثر تام هم نگذارید، بلکه صحت به معنای به اصطلاح تمامیت من حیث الاثر هست، که تمامیت من حیث الاثر تا قبل از عارض برای ما متیقن بود، با آمدن این عارض مشکوک می شود، استصحاب می کنیم بقای اون را. این معنای است. لذا می فرماید از نظر یقین سابق و شک لاحق که صاحب کفایه اشکال کرده بود و دیروز بیان کردیم که مخدوش می‌دانست یک صورت را، صورت سوم را می‌فرمودند ما یقین سابق نداریم، دیگه اعاده نمی‌کنیم. دو صورت اولا و ثانیه را فرموده بودند که ما شک در بقا نداریم. با این تقریبی که ذکر شد تعریضی به صاحب کفایه هم هست که نه خللی که در این استصحاب است از نظر ارکان استصحاب نیست که ما یقین سابق و شک لاحق نداشته و شک در بقا نداشته باشیم. نه خیر، ما متیقن سابق داریم که عبارت است از قابلیت اجزاء سابقه از نظر، یعنی بقا استعداد اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء لاحقه و ترتیب اثر بر کل. این معنا که قابلیت و استعداد باشد تا قبل از آمدن عارض قطعا بود. الان نمیدانیم با آمدن این عارض این قابلیت پیدا شد یا نه، ادامه پیدا کرد یا نه، باقی موند یا نه. ما متیقن الحدوثی میخواییم که عبارت است از وجود اون قابلیت برای اجزای سابقه با تحقق اونها کما هی علیها. لذا نه انقلاب شیء اما هو علیه مرتکب شدیم، نه این رو ادعا کردیم، نه از بین رفتن شیئی که تحقق پیدا کرد، چون چیزی که محقق شد که از بین نمی رود. ما در شک در حدوث نداریم، لذا حدوثا هم معتیون به مطابق با مأمور به است، ولی صحت به این معنا نیست. هم اجزا به اون نحوی که به اسم ذات الاثر باشن، با قطع نظر از این که اثر کامل ها، این اجزا از نظر این که اثر بر اونها به ما هی اجزا و ناقصه مترتب می شود، باز در این هم ما تردید نداریم. تردید در این است که اون استعدادی که این اجزای ناقصه داشتند برای این که اگر ملحق بشود سایر اجزا به او و این استعداد به مرحله کمال برسد و نتیجتاً اثر واحد مترتب از مرکب مترتب بر مرکب شود، این برای ما مشکوک است. شک در چی پیدا میکنیم؟ در بقای اون قابلیت، در بقای اون استعداد. پس بنابراین ارکان استصحاب که عبارت است از یقین به حدوث و شک در بقا کاملا در اینجا محقق است، بلا ای معذوره، خلافا لصاحب الکفایه که ادعا کرده بودند که اینجا سه صورت متصور است، در دو صورت شک در بقا فرمودن ما نداریم، یقین به حدوث و یقین به بقا داریم، نه شک در بقا، و در صورت سوم فرمودن یقین به حدوث نداریم. شما ملاحظه بفهم دیگه، این اجمال قضیه. ایشان فهمن نه، ما هم یقین به حدوث ما سر جای خودش محفوظ هست و هم مسئله شک در بقا. خب پس بنابراین استصحاب می فرماین از نظر یقین سابق و شک لاحق لا محذور فی، به همین نحوی که عرض کردیم، الا این که آیا معذالک شما استصحابی را که در اینجا هست قبول دارید یا خیر. مرحوم شیخ رضوان الله مانند صاحب کفایه در مدعا موافقن، استصحاب را قبول ندارن، ولی نه به خاطر خلل در ارکان استصحاب که عبارت بود از به اصطلاح یقین سابق و شک در بقا، نه از این حیث ایشان با صاحب کفایه مخالفن، از طریق دیگری این استصحاب را قبول ندارن که انشاءالله توضیحش برای فردا صلی الله علیه و آله.